برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر روخیز بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، 23:01 است. دعوت میکنم در این لحظه گفتگوی ویژه رو بشنوید.
گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی ویژه خبری. با توجه به اتفاقاتی که در چند روز گذشته از سوی گروه‌های تروریستی یا شبه تروریستی شهری در نقاط مختلف کشور شاهد بودیم و خسارت‌هایی که به اموال عمومی و خصوصی مردم وارد کردن و به هر حال خسارت‌های مختلفی رو بر جای گذاشتن، در برنامه گفتگوی ویژه خبری دعوت کردیم از حضور جناب آقای دکتر جلیلی، نماینده محترم رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، تا راجع به تحلیل این اتفاقات و نسبت اون با نقطه بزنگاهی جهان و مقابله آمریکا با مردم ایران در این نقطه بزنگاهی صحبت بکنیم که این چه نسبتی با این تغییر و تحولات در دنیا و نقشی که جمهوری اسلامی ایران ایفا میکنه خواهد داشت. سلام از منم آیدی، که خیلی خوش آمدید، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. اگر بخوایم از همین اتفاقات اخیر آغاز بکنیم، آیا این رفتارهای خشونت‌آمیزی که علیه ملت ایران اتفاق افتاد جدید هست یا چه میزان در تاریخ معاصر ما سابقه داره و مصادیقش چه هست اگر در سابقه بخوایم مرور بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال رو از جای خوبی شروع کردید. اگر ما ماهیت نوع رفتارهایی که علیه ملت ایران در این روزها شکل میگیره و سابقه‌ای که دارن در دهه‌های گذشته و بلکه در یک قرن گذشته و بلکه حتی بیشتر نگاه کنیم، یک جنس مشترک دارن، یک جنس خشونت، استبداد و مقابله با حقوق و منافع مردم ایران. این رو وقتی که یه مرور مختصری انجام بدیم شاید بهتر روشن بشه. یه چیزی که خیلی مهم هست اینه که در کنار اون مقابله هایی که با حقوق ملت ایران، با منافع ملت ایران و هم با رفتارهای خشن با بدترین شکل از یک نگاه دیکتاتوری و استبدادی صورت میگیره، اون چیزی که شما میبینید در کنارش یک روایت هم درست میشه. این روایت رو باید بهش خیلی توجه کرد. من اخیراً یک مقاله میخوندم، اشاره کرده بود به یک کتابی که یکی از خود غربی ها نوشته به اسم آقای بروکس، همین 3 سال پیش نوشته. تو اون کتابش یک جمله مهمی رو داره تو اون کتاب. اونجا این رو بیان میکنه که ما در جهانی هستیم که این تعبیر اونه، که کسی که بتونه روایت بهتری رو بکنه بر اون کسی که واضح‌ترین استدلال ها رو داره غلبه میکنه. یعنی خیلی از اوقات سعی میکنم با یک روایتی اون رفتارهای غلط مستبدانه و علیه حقوق و منافع یک ملت، آزادی یک ملت، اونها رو بزک کنن و یک گونه دیگر روایت کنن. این خیلی مهمه. حالا من چند تا مثال بزنم، این شاید کمک کنه. همین چیزی که امروز ما داره اخباری که مثلا از همین حوادث منتقل میشه، مثلا میگن خبرگزاری رویتر اینو گفت. رویترز این کیه؟ همون کسی که یک روزی در این کشور اولین چشم داشت رو به منافع ملت ایران داشت با اون تحمیل امتیاز رویتر که خب با مقاومت ملت به هم خورد. شما همین رو که میایید جلو میبینید که مثلا در اون قیام نهضت ملی شدن نفت که مردم ما داشتن، اون چیزی که مردم نفت میخواستن، گفتن آقا نفت ما مال خود ماست، باید ملی بشه. چه کسانی اومدن با این مقابله کردن؟ همون قدرت هایی که تا امروز هم ادامه دارن، امریکا، انگلیس. با کودتا بدترین شکل اومدن کودتای نظامی کردن، مقابله کردن. اتفاقا همین افراد تروریست هایی رو در همون زمان به کار گرفتن، با آشوب با اینها تونستن اون دولت ملی رو سرنگون کنن و کار خودشون رو پیش ببرن. اما روایتشون چی بود؟ در تمام اون سالهایی که بعد از کودتا اینا میگفتن قیام ملی 28 مرداد، یعنی یه حرکت خشن علیه آزادی یک ملت، علیه حقوق یک ملت، یه ملتی که فقط میخواست نفتش ملی بشه. اون کار رو بهش میگفتن مثلا بله قیام ملی مثلا 28 مرداد. این روایت ها این فرمی شکل میدادن. من عرضم اینه، همونطور که در سوال شما به خوبی اشاره شد، این حرکت جدید نیست. یعنی هر وقت ملت ما یه حرکت مهم قوی رو انجام داد برای اینکه دفاع کنه از حقوق خودش، از منافع خودش، استقلال خودش، آزادی خودش، با همه ویژگی هایی که ملت ما داره، یعنی اون روحیه بزرگی که داره که استقلال طلب است، آزادی خواه، عدالت طلب، وابستگی رو بر نمیتابه. شما در این که مثلا رژیم پهلوی یک رژیم مستبد بود و وابسته، تقریبا خود غربی هایی که درباره انقلاب ایران کتاب نوشتن همه به این دو عنصر اذعان دارن که بله یک رژیم وابسته و مستبد بود، دیکتاتور بود. حالا من خاطرم از زمانی که من معاون اروپا امریکا بودیم در وزارت خارجه، یکی از این کشورهای غربی موضعی گرفته بود، یکی از این عناصر سلطنت طلب و سلطنتی رو برده بود کشور خودش. این مدیر کلش اومده بود در یک مدیر کل وزارت خارجه شون اومده بود ایران. ما گفتیم که کنار وزارت خارجه اون موزه عبرت هست، یه خانومی هم بود، گفتیم بره اینو بازدید کنه ببینه از چه کسی دارن حمایت میکنن. این خانومه، فقط این خانومه مدیر کل اون کشور که رفت بازدید کرد از موزه عبرت، شاید کل اون بازدیدش نیم ساعت طول نکشید، حالش به هم خورد از صحنه هایی که اونجا دید. من میگم این خشونت و استبداد و وابستگی چیزیست که خب همه بهش اذعان دارن، ولی عرضم اینه که وقتی که ملت ایران برای حقوق خودش حرکت میکنه، دفاع میکنه، او هیچ چیزی ابا نداره از اینکه با همه توان بیاد. از اون طرفش هم بگم هر کسی که راجع به انقلاب اسلامی و قیام مردم ما در سال 57، حتی خود غربی ها کتاب نمیشن، باز تو این تقریبا من دیدم که همه از آن دارن که این انقلاب یک انقلاب مردمی و اسلامی بود. همه گفتن، اصلا عنوان انقلاب اسلامی رو غربی ها هم براش بیان کردن از همون ابتدا که ولی انقلاب مردمی بود، اسلامی بود، یک مردمی مبتنی بر دیدگاهشون، نگاهشون اومدن و یک حرکت بزرگ رو شکل دادن. من برخی این حرکت هایی که این روزا میبینم یاد اون حرکت همین آخرین دست و پا زدن های رژیم و پشتیبانانش، همون آقای هایزر که همون زمان از امریکا در ایران اومد که مثلا میخواستن این رژیم رو با هر طور شده، با هر دست و پا زدنی نگه دارن. شما دیدید وقتی دیدن ملت رو دیدن چه کار کردن؟ اون عصر 21 بهمن یک اعلام حکومت نظامی از ساعت 4 کردن که بله ما دیگه میخوایم با همه اون تانک و اینهایی که همه چی در اختیارشون بود میخواستن با ملت مقابله کنن. اما عرض من اینجا اینه، چرا موفق نشدن؟ چون یه دفعه مردم از این خشونت، از این مقابله با حقوقشون، با آزادیشون، از این رفتارهای خشن اونها نه تنها نترسیدن و حضور مردم همه نقشه هاشون نقشه براب کرد که اومدن تو خیابون، امام فرمودن همه بیان تو خیابون و این رو به هم زد. اینا حالا و حرکت ناتمام رو فکر میکنن با اون محاسبات غلط میخوان، فکر میکنن الان با مثلا رفتارهای خشونت آمیز که هر انسانی متاثر میشه، یعنی ولو شده کشتن کودک 3 ساله، ولو شده به آتش کشیدن یک خواهری که با همه توانش خانم نبوی که الان میگفتن میاد به شهادت رسوندن اون به بدترین شکل. فکر میکنن اون کار مثلا 21 بهمن 57 رو که میخواستن به هر طریق خودشون رو نگه دارن حالا میتونن دوباره دنبال کنن. اینا نشونگر اینه که فهم صحیح ندارن. حالا اینا همینطور بیایم تا همین 6 ماه اخیر، حالا زیادم دور نریم که الان جوانان ما دیدن امروز چی کسی داره صحبت میکنه از این که بله ما میخواییم مثلا از مردم ایران دفاع کنیم، نمیذاریم به مردم ایران مثلا تعدی بشه. کسی که 6 ماه نشده، چند ماه تو خرداد ماه مردم مگه میدون تجریش یادشون رفته؟ کی اومد اونو زد؟ بعد خود شما، خود همین رئیس حاکم بر امریکا بیان میکنه که بله من خودم فرمانده این جنگ بودم، خود من شروع کردم، نه تنها از رژیم صهیونی پشتیبانی کرد، بعد که خودش هم تازه وارد شد. کجا رو زد؟ حقوق همین ملت رو، منافع همین ملت رو، دستاوردهای همین ملت رو به اصطلاح خودشون باش مقابله کردن. من عرضم اینه که این حرکتی که با خشونت، با بدترین ابزار به اصطلاح تروریستی بیان به جنگ یک ملتی که میخواد آزاد باشه، میخواد مستقل باشه، میخواد رو پای خودش باشه، وابسته نباشه، این در این تاریخ ایران سابقه داره. تا همین امسال که دیدن مردم ما با چه بدترین رفتارها، همین کودکانی که شهید شدن توی همین جنگ 12 روزه، اینا کی بود؟ همینا بودن، به صراحت هم بیان کردن، این نیست که بگینا، تازه افتخار کردن، تازه میگو بله من انجام دادم، من تازه فرمانتش بودم. حالا این خب طبیعی است، این چیزی که امروز داره بیان میکنه این دفاع از حقوق ملت که نیست. حالا این مبنای غلطی است که اونها دنبال کردن. اما تو همین جنگ 12 روزه شما ببینید خود اونها چرا موفق نشدن؟ خودشون گفتن ملت ایران محاسبات ما رو به هم ریخت. همونجور که 21 بهمن 57 ملت ایران محاسبات اونها رو به هم ریخت. اینا فکر میکردن مثل قدیم میتونن با یک کودتا، با یک نمیدونم حکومت نظامی که از ساعت 4 اعلام کنن میتونن مثلا به نتیجهشون برسن. اما ملت محاسباتشون رو به هم ریخت و این از 22 بهمن 57 شروع شده تا همین جنگ 12 روزه و تا همین امروز.
شما معتقدی که اتفاقات الان ما ادامه همون جنگ 12 روزه است با یک روش متفاوت؟
بله، ادامه یک روند مقابله همین نظام استکباری با حقوق ملت ایران هست و ایستادگی که ملت ما در این موضوع داره و اونها میخوان از ملت انتقام بگیرن. این کار رو دنبال میکنن و بهانه های مختلف، بله بزکم میکنن، کودتا میکنن، میگن قیام ملی. این جنگ 12 روزه رو که راه انداخت شما دیدید، همین کسانی بودن که میگفتن نه ما مثلا میخوایم برای مثلا اشک تمساح برای ملت ایران میریختن، همین در حوادث مختلف. دیدین چه کار کردن؟ موشک رو وسط میدان تجریش، مردم کوچه و بازار، دانشمندان یک ملت رو جنگنده بلند کنی، هواپیما بلند کنی، بره کجا؟ از 1000 کیلومتر اونورتر جنگنده موشک بلند میکردن. مقصدش کجا بود؟ خونه یک دانشمند، نه یکی دوتا، 14 تا دانش استاد دانشگاه. اینا فرزندان این ملت نبودن، استاد فیزیک بود.
شما اشاره کردین به این جنگ روایت ها، چه اتفاقی میفته؟ یک روایت به عنوان روایت غالب در اصل جاری و ساری میشه.
من همینجا هم تشکر کنم از صدا و سیما به خاطر رفتار این کاری که در تبیین وقایع و حقایق انجام میده و همه رسانه ها. و من عرضم اینه، این نکته که خوندم از همین طرف غربی که خودشون بیان کردن، اینو تو مجلات خودشون، تو کتابای علمیشون، این یک کتاب به اصطلاح نوشته، اینو تو مثلا مجلات معتبرشون بیان میکنن، میگن ما کاری نداریم حقایق چیست، وقایع چیست، ما باید روایت رو به گونه ای شکل بدیم، ببینید عین تعبیرشه، که این بتونه بر واضح ترین استدلال ها غلبه پیدا کنه. و بعد میگن این الان با این ابزاری که داریم این کارو انجام میدیم. من همینجا به همه مردم عزیزمون، جوانان عزیزمون، نوجوانان عزیزمون این رو عرض میکنم، این روایت رو دقت کنید، این بزک هایی که اینا میکنن در شکل های مختلف یه چیزی رو بیان میکنن، چه امروز چه تاریخ همین حداقل یه قرن اخیری که دیگه ملت ما این رو باش خیلی براش تکرار شده، خونده و آشنا شده، این رو به خوبی داره میبینه که بسیاری از دشمنی‌های سنگین با ملت ما رو چگونه اینا میخوان هم بپوشانن و هم بعد منافعشون رو زمینی که دنبال میکنن بعد بگن نه ما مثلا دلسوز ملت.
و مهم اینه که حالا تو این جنگ روایت ها دلیل اصلی این تقابل ها که اتفاق میفته، جناب عالی هم اشاره کردید، قوتی است که ملت ایران همواره در طول تاریخ پس از انقلاب خودش به ویژه داشته و همچنان معتقدید که به دلیل وجود این نقاط قوت هستش که این تقابل اون هم داره مسیر خودش رو پی میگیره و داره ادامه میده. تا کجا فکر میکنه ادامه خواهد داشت؟
ببینید اونا اینجا اهمیت روایت و به عبارتی حالا این تعبیری که موسا زیاد مطرح میشه، جنگ نرم، جنگ شناختی، اینجا مهم اهمیت پیدا میکنه. ملت ما خب میگیم با اون ویژگی های برجسته‌ای که داشته و دارد، اون شجاعتی که دارد، مقاومتی که دارد، میایستد، نمیترسد. از همون سال انقلاب، عرض کردم 21 بهمن 57، بعدش اینطور نبود که اینا بعد بگن خب پس ما دیگه موفق نشدیم، بعد 22 بهمن من دنبال کارشون. سخت‌ترین فشارها رو به ملت آوردن دیگه. جنگ 8 ساله صدام که عروسک بود، اینا بودن، خودشون هم گفتن، بیان کردن، بله ما کمک کردیم. 8 سال ترور 17,000 تا که چیکار میکردن؟ یعنی همون زمان باز دختر 4 ساله رو ترور میکردن، کاری که همین یکی دو روز دیدیم انجام شد. یعنی تمام این کارها رو انجام دادن، اما ملت ایستاد، مقاومت کرد، نترسید. این شجاعت ملت،
این نقطه قوتیه که اونها رو به تقابل وامیده.
این یکی از اون نقاط قوت ماست. اما میخوام بگم نقطه مهمترش چیه؟ این رو تقریبا در طول تاریخ هم میخونیم که وقتی که این قدرت‌های استکباری، قدرت‌های باطل، اگر توی به اصطلاح جنگ سخت افزاری کم بیارن، اینجا رو به حیله میآورن، جنگ نرم افزاری میارن، اقوا میارن. همین بحثی که عرض کردم، همین غربی نوشته است و اسم کتابش هست اقوا روایت، یعنی چگونه با روایت اقوا کنی، چگونه دارن اقوا میکنن. دیدیم مثلا شما در جنگی پشت خیمه دشمن رسیدی، او یک تردید ایجاد میکنه، شروع میکنه با به اصطلاح عملیات روانی این کارا رو انجام دادن. یکی از ویژگی های مهم مردم ما چیست؟ که در تمام این 47 سال این فهم و بصیرت و روشنبینی رو داشت، فهمید. اینا نتونستن اقوا کنن اون رو، چون خیلی وقتا اون وقتی کم میاره میگه خب توی یک ملتی که حالا ایستاده پای آرمانهاش، پای کشورش، پای اون استقلالش، آزادیش، خب اینو دچار تردید کنم، بگم اینطور نیست، اشتباس فلان، اون دنبال چیست؟ میخواد اینجا تردید ایجاد کنه که مثلا نه اینطور هم نیست، اینجور هم که میگن نیست، ببینید از راه حل اینه، چرا شما داری از حق دفاع میکنی؟ حالا یه حقت اونقدر مهم نیست، از این چیزایی که زیاد مهم. مثلا یکی از نقاط قوت ملت ما اینه که قوتهای خودشو میشناسه، صحنه رو خوب میشناسه. تو این 47 سال خب اینا خیلی کار کردن، فقط موشک که نزدن، خودشون میگن این همه مثلا کار رسانه‌ای کردیم، ده ها صد ها حتی مثلا شبکه ماهواره‌ای رو انداختیم، چیشم چرا موفق نشدن؟ چون با یه ملتی امروز روبرو هستن که این ملت آشناست، مسائل رو میفهمه، از هم تمیز میده، تفکیک میکنه، مسائل ضعفا رو میبینه، قوتها رو میبینه، اما صحنه رو میشناسه، میفهمه چیست. ببینید تو همین جنگ 12 روزه اینا همین ام براشون مشتبه شده بود که نه مثل که الان میتونیم مثلا یک کاری رو انجام بدیم. اومدن دوباره باز همین، جدا از اون شجاعت ملت و مقاومت ملت، این بصیرت ملت بود اونا رو متغیر کرد. خودشون گفتن، بودن ملت ایران، این عین تیترشون بود، تیتر یکی از روزنامه‌های غربی بود، ملت ایران محاسبات امریکا و رژیم صهیونی رو به هم ریخت. این ملت فهمید صحنه چیست. این اون عظمت ملت ماست.
به هر حال این ایستادگی و مقاومت باید یک نقطه آرمانی داشته باشه که ایجاد انگیزه بکنه برای این ایستادگی. اون نقطه انگیزه که حالا به تعبیری تحت عنوان قله ازش یاد میشه، مختصات اون چی آیده کن؟
یعنی یکی از اون باز به نظر من افتخاراتی که آدم در این کشور داره اینه که ملت ما اصلا انقلاب رو برای چی شروع کرد؟ برای چی علیه استبداد، علیه استعمار، علیه وابستگی ایستاد، برای که ملت ایران به قله ها نگاه میکنه، به حداقل ها اکتفا نمیکنه، اون موفقیت خودش رو در عرصه های مختلف به حداقل ها راضی نیست، میخواد به اون قله برسه در مسائل چه معنوی چه مادی. این همه اینا در پیشرفت، در عدالت، در معنویت، در رفاه، اون میگه باید در اون شرایطی باشد که من انقلاب اصلا بر این اساس شکل گرفت، من میخوام به اون قله برسم، به اون نقطه مطلوب برسم.
تعریفش چیه اون قله؟ چه مختصاتی داره؟
اون نقطه همینه که یعنی شما استفاده حد اکثری بکنی از اون امکاناتی که دارید، ظرفیت هایی که دارید، نقاط قوتی که دارید، برای اینکه بتوانید به بهترین شکل در هر آرمانی که داری اون رو محقق کنی. یعنی عدالت اون، پیشرفت اون، امنیت همینطور، هر چیزی که مطلوب یک ملت، شایسته یک ملت. من عرضم اینه، این یکی از ویژگی‌های مهمه که دارن این روزها خیلی مهمه. چرا؟ ببینید دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه اینه که شما ضعف ها رو که می‌بینید، یه وقت خواستون که کسی این ضعف ها رو که می‌بیند یا مایوس بشود، یا اینکه نه اصلا این ضعف ها رو دستاویز قرار بده، بهانه قرار بده در اینکه نقاط قوت رو بزنه. خب حتما غلطه. کسی که به بهانه نقاط ضعف نقاط قوت رو از بین ببره، پس معلومه شون دغدغش ضعف نیست، چون همون نقاط قوت هم میخواد از بین ببره، اونم میخواد نادیده بگیره. اما یه نگاه اینه که نه، میگه ضعف حتما هست، ضعف رو باید برطرف کرد، همون که عرض کردم، میگه من اصلا به قله نگاه میکنم، به حداقل اکتفا نمیکنم، ما باید بهترین موفقیت رو داشته باشیم در هر زمینه ای، در هر زمینه ای که رفاه یک ملت، سعادت یک ملت، اون پیشرفت یک ملت، همه اون چیزایی که وجود داره. خب این راهش چیه؟ بله ضعف ها رو باید ببینی و بعد ضعف ها رو برطرف کنی. اما نکته اینجا چیه؟ ضعف رو با چی میشه برطرف کرد؟ ضعف رو با نقاط قوت میشه برطرف کرد، ضعف رو که با ضعف نمیشه برطرف کرد. این نقاط قوت، اتکای به نقاط قوت، شناخت دقیق نقاط قوت که اون رو وقتی شما به کار بگیری با اون ضعف رو هم برطرف میکنی. هر کسی که تو این زمینه کار کنه، در این زمینه حرکتش تو این زمینه باشه، بله برای مقابله با ضعف ها باشه، رفع ضعف ها باشه، به اتکای نقاط قوت که به تبع اون یک ضعف برطرف بشه، این ارزشمنده، این قابل احترام. اما اگر کسی اومد نه، به بهانه نقاط ضعف همون نقاط قوت خواست از بین ببره، سرمایه‌های مادی یا معنوی یک ملت، حالا همین چیزی که می‌بینیم، همین سرمایه‌های مادی یک ملت، بالاخره اینا نقاط قوت یک کشور هست، اینو که کسی از بین میبره، وقتی اینو میشه قبول کرد که این مثلا میخواد ضعف ها رو برطرف کنه، اشکالش به ضعف نه، یا نقاط اون چیزی که الان ملت ما رو برجسته کرده چیست؟ این ایمانی که ملت ما داره، باوری که داره، همین عشقی که به کشورش داره، که میگه نباید وابسته باشه، که میگه نباید این کشور به اصطلاح تحت سلطه دیگران باشه، باید خودش تصمیم بگیرد. چرا اون میاد به دانشمندان شما موشک بلند میکنه، چنگنده بلند میکنه، خونه یه استاد دانشگاه رو میزنه؟ چرا؟ چون استاد دانشگاه میگه من خودم باید تعیین کنم که نیاز من چیست، مطالعه من چی باید باشه، به تو ربطی نداره. این استقلال، آزادی اینه دیگه، دنبال میکنه. شما دیدید اساتیدی که به شهادت رسیدن، اون هم با چه شکل؟ عرض کردم با موشک و چنگنده.
ببین آقای دکتر، شما اشاره کردین به نقاط قوت، برخی از موارد رو هم برشمردید. من میخوام به آنچه که منجر به اعتراضات شد که بعد البته منحرف شد اشاره بکنم، که مردم یا حداقل یک بخشی عمدتاً هم کسبه نسبت به وضعیت اقتصادی اعتراض داشتن، که این اعتراض هم به رسمیت شناخته شد، شنیده شد و همه هم تاکید کردن که اینها باید شنیده بشه و در جهت رفعش باید تلاش بشه. این به عنوان یک ضعف در حوزه اقتصادی، ضعف اقتصاد ماست. الان شاید خیلی سوالشون این باشه که ما با اون نقاط قوتی که شما برشمردید چطور میتونیم این نقطه ضعف در اقتصاد رو برطرف بکنیم، و اگر نقاط قوتی هست چرا تا الان نتونستیم ضعف رو برطرف بکنیم؟
این نکته خیلی دقیق و درستی است، تا این روزا هم مطرح میشه. این بحث جدیدم نیست، من حداقل شاید 7-8 سال این بحث رو خیلی در جاهای مختلف، به ویژه در دانشگاه ها، هر دانشگاهی که رفتم من توی 7-8 سال گذشته، شاید ترجیباً یکی از نکاتی که به ذهنم می رسیده عرض کنم در دولت های مختلف، این رو عرض کردم، بیان کردم. ببینید همه ما، همه مردمی که اینگونه پای کار اومدن و به قله نگاه میکنن، میخوان پیشرفت کشورشون در شکل حداکثری باشد نه حداقلی، اینجا یه مسئولیت سنگین داریم، اینی که ببینیم آیا این روند داره به اون سمت پیش میره یا نه. هر دولتی که هست، این دولت، دولت قبل، ما قبلش، همه دولت ها، بالاخره دولت ها منتخب مردم هستن، محترم هستن، باید کمک بشن، تقویت بشن که بتونن کشور رو به اون نقطه مطلوب برسونن. این راهش چیه؟ اینه که خب اگر یک دولتی یک کاری داره میکنه، خوب است و موفق است و اینه که خب همه باید کمک کنن دیگه که به اونجا برسه. یک کمک به دولت ها چیست؟ که تقریبا همینه، اگه جا یک خطایی هست کمک بشه اون خطا تصحیح بشه، این رو بیان کنن آقا این موضوع در این مسئله، در این موضوع مثلا کشاورزی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اینو اینه که جامعه رو زنده نگه
می‌داره.
همین میگم، مردم، آهاد مردم، دانشگاه ما، مراکز علمی ما، صنعت ما، اینا همه، هر کسی، من عرضم اینه، اینو نباید بگیم این مخصوص عده خاصه، نه این کار همگانی است. اگر ما میگیم پیشرفت کشور باید محقق بشود، این یعنی یک جبهه است که همه باید نسبت خودشون رو با اون برقرار کنن، اما هر کس در حد وسعش. ممکنه یه تولید کننده در حد وسع خودش این بیان میکنه، میگه آقا در این چیزی که من میبینم این کار خطاست، یک استاد دانشگاه در یه حد ببینه، یک تشکل دانشجویی در یه حد ببینه و هر حرکتی، من عرضم اینه، این حرکت تا اینه که میتونه پیش ببره. همه دولت ها واقعا به این نیاز دارن. چرا؟ چون میگه آقا یک کسی پس چه خوب نگاه میکنه، خطا رو میگه، بله تصمیم توی اون مراحل کشور با اون سازوکارهای قانونی است، مجلسی است، دولتی است، دولتی که رأی میاره اون یه تصمیم میگیره، اما مردم اینجا باید بیان کنن. یکی از اون چیزایی که اینجا خیلی اهمیت داره، علاوه بر اینکه عرض کردم اگه یه کار خوبی داره دولت، مجلس، قوه قضاییه، شهرداری، صدا و سیما، هر جایی یه کار خوب انجام میده، خوب، خیلی ممنون، اما یه جایی ممکن کار خطا کنه. خب این رو بعد اتفاقا تو اینجاست که یک جامعه زنده و پویاست. آقا اینجا به نظر میسه این خطا باید تصحیح
بشه. ما سازوکاری داریم که مردم بتونن اینطوری رصد بکنن، اطلاع بدن، راهکار پیشنهاد بدن.
سازوکارهایی که به نظر من موجود هست برای خیلی از این کارها میتونه این حرکت رو شروع کنه. بله هر سازوکاری چه بسا بتونه خود اون سازوکارم هی شکل تکامل یافته و بهتری رو پیدا کنه. من عرض کردم من تو هر دانشگاه میرم میگم هر دانشگاهی ما باید این نگاه رو داشته باشه. مثلا دانشگاه ما ببینید رشته های مختلف، امروز یکی از فرصت ها و نقاط قوت کشور چیست؟ مقایسه کنید همین دانشگاه های ما تعدادشون رو، کمیتشون رو، کیفیتشون رو، اساتیدشون رو، دانشجوانشون رو مثلا با سال 57 اصلا قابل مقایسه نیست. خب اینا باید نسبت به سرنوشت کشور حساس باشن. ببینید الان همین پیشرفتی که الان ما در مباحث اقتصادی داریم، الان همین برنامه 5 ساله هفتم که مورد وفاق قانون، اصلا قانون کشور باید انجام بشه و همش هم در جهت پیشرفت کشور دیگه، مثلا میگه رشد 8% و کاهش تورم، اینا همه تو برنامه اومده، تک رقمی شدن تورم، حفظ ارزش پول ملی، اینا همه توش اومده، بندهای مفصل هم داره. حالا این چه در کلیتش چه در نقاط مختلف کشور، خوبی باید ببینیم این داریم به اون سمت پیش میریم یا نه. اگه میریم خدا رو شکر خیلی هم ممنون، تشکر کن. اگه جایی خطایی داره صورت میگیره، خلاف برنامه، خلاف اون چیزی که اقتضای این پیشرفت هست، خب اونو باید تذکر داد، بیان کرد. یا از این دوتا، حتی این بحث سومش هم مهمه، بعض وقتا بعضی موضوعات ممکنه مورد غفلت واقع بشه، خب اون رو باید توضیح داد، آقا اینم یاداوری کرد، آقا اینو بهش چرا نمیپردازید. مثلا تو برنامه این چند تا بندم هست که اینا هم باید اجرا بشه، ولی اینا باید تو همین 5 سال اجرا بشه. من عرضم بعضی وقتا ممکنه کار خطا نشود، یه کاری فراموش بشود، یه کاری ازش غفلت بشود. من عرضم اینه که این جامعه پویا و جامعه ما که این ویژگی‌های برجسته رو داره، این نقاط قوت رو امروز داره، این نقاط قوتش هم مادی است هم معنوی است، یعنی این ظرفیت خوبی که در کشور ما وجود داره به لحاظ مادی که دیگه مردم به خوبی میدونن، به لحاظ معنوی هم همین